ساعت 5 بعد از ظهر ایران، این صدای فرداست. بشار اسد و کوفی انان در دمشق دیدار کردند. پلیس ترکیه 6 ژنرال بازنشسته آن کشور را بازداشت کرد. کانون نویسندگان ایران خواستار آزادی منیژه نجم عراقی و فریبرز رئیس‌دانا شد. درود شنوندگان ارجمند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب امروز در دمشق دیدار کردند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا توضیحی در مورد محتوای این دیدار نداد. این دیدار دو روز پس از محکومیت کشتار حوله در استان حمص سوریه توسط شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت. بر اساس گزارش‌ها در پی گلوله باران این شهر توسط نیروهای دولتی حدود 110 تن از جمله شماری از کودکان کشته و 300 تن زخمی شدند. سوریه گروه‌های تروریستی را مسئول این کشتار دانسته است. کوفی انان روز گذشته پس از ورود به دمشق از دولت سوریه خواست تا در برقراری صلح در آن کشور جدیت نشان دهد. پلیس ترکیه 6 ژنرال بازنشسته آن کشور از جمله فرماندهان سابق نیروهای هوایی و دریایی را بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بازداشت این 6 ژنرال بازنشسته به خاطر نقششان در وادار کردن نجم الدین اربکان نخست وزیر پیشین ترکیه به استعفا در سال 1997 صورت گرفته است. این گروه با مجوز دادگاه بازداشت شد. کانون نویسندگان ایران بازداشت منیژه نجم عراقی از اعضای این تشکل صنفی را تایید کرد و خواستار آزادی او و نیز فریبرز رئیس‌دانا دیگر عضو زندانی خود شد. بر اساس گزارش‌ها خانم نجم عراقی روز یکشنبه برای اجرای حکم یک سال زندانش بازداشت شد. این عضو کانون نویسندگان ایران در سال 89 بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق ارسال بیانیه‌های این کانون و شرکت در مراسم بزرگداشت محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و احمد شاملو به یک سال زندان محکوم شد. کانون نویسندگان ایران بازداشت منیژه نجم عراقی و همچنین فریبرز رئیس‌دانا را در ارتباط با پروژه از کار انداختن قطعی این کانون ارزیابی کرد. فرماندهی ناتو در افغانستان امروز اعلام کرد نیروهای این سازمان نظامی یکی از فرماندهان گروه تروریستی القاعده را به قتل رساندند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نفر دوم القاعده که به نامهای مشتاق و نسیم شهرت داشته است، در جریان حمله هوایی ناتو در ولایت کنار در شرق افغانستان کشته شد. او مسئول نیروهای خارجی عضو القاعده در افغانستان بود که به نیروهای ناتو و افغان حمله می‌کردند. ولادیمیر پوتین روز پنج شنبه نخستین سفر خارجی خود پس از رسیدن به ریاست جمهوری روسیه را آغاز خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولادیمیر پوتین قرار است به بلاروس، آلمان و فرانسه سفر کند. بر اساس این گزارش به نظر می رسد که سوریه مهمترین محور مذاکرات ولادیمیر پوتین با رهبران آلمان و فرانسه باشد. 5 سندیکای کارگری در فرانسه در فراخوان مشترکی اعلام کردند روز 17 خرداد برابر با 6 ژوئن در حمایت از کارگران ایران در برابر دفتر سازمان بین المللی کار در شهر ژنو سوئیس تظاهراتی برگزار خواهند کرد. به گزارش اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران، 5 سندیکای کارگری فرانسه گفتند که در این تظاهرات همچنین خواستار برقراری آزادی‌های سندیکایی و آزادی فعالان کارگر زندانی در ایران خواهند شد. ساعت 17:04 ایران. در عرصه کارگری چه خبر است؟ مسائل کارگران در برنامه هفتگی ویژه این خصوص که بهروز کارونی از رادیو فردا تهیه می‌کند. از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در 29 برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این هفته کارنامه به صدور مجوز ورود کارگران چینی به بازار کار ایران از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص دارد. اخبار را از همکارم هانا کاویانی می شنوید.
امیرحسین کاوه، مشاور عالی گروه صنعتی سدید، اعلام کرد که یکی از دو شرکت این گروه به نام شرکت لوله سازی ماهشهر با 1500 کارگر از حدود دو هفته پیش تعطیل شده است. وی در گفتگو با سایت مشرق دلیل تعطیلی این شرکت را واردات 1000 کیلومتر لوله از آلمان دانست و خبر داد که قرار است امسال 500 کیلومتر دیگر لوله از آلمان وارد شود. امیر حسین کاوه خواستار پاسخگویی مسئولان در این مورد شد و هشدار داد که با ادامه این روند کارخانه لوله و تجهیزات سدید در تهران تعطیل خواهد شد. مهدی شایبی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی پرستاران گفت خصوصی سازی بخش درمان و سلب امنیت شغلی پرستاران به واسطه قراردادهای موقت امکان اعتراض صنفی را از آنها گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او با اشاره به انعقاد قراردادهای کوتاه 3 تا 6 ماهه بخش خصوصی با پرستاران گفت درآمد پرستاران بخش خصوصی به مراتب بدتر از پرستاران بخش دولتی است. کارگران بازنشسته و مستمری بگیر استان یزد در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خواستار افزایش حقوق بازنشستگان بر مبنای نرخ واقعی تورم شدند. در این نامه نوشته شده است که افزایش حقوق سالهای گذشته با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی همخوانی نداشته است. کارگران شرکت حمل و نقل ریلی هستیا در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه حقوق و 5 ماه حق بیمهشان دست به اعتصاب زدند. به گزارش سایت دیپرس، کارگران این شرکت به محیط نامناسب کار، آلودگی محیط کار، بسته بودن فضای کار و محاسبه نشدن سختی کار اعتراض دارند. قانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن کارگری دموکراسی خواه، اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خواستار آزادی فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان منتقد دولت شدند. آقای رئیس‌دانا هفته پیش برای اجرای حکم 1 سال زندان خود بازداشت شد. وی در آخرین مقاله خود از تلاش برای تغییر قانون کار توسط دولت انتقاد کرده بود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
چین یکی از شرکای مهم اقتصادی ایران است و به گزارش خبرگزاری ایسنا در سال گذشته با 7 میلیارد دلار دومین صادرکننده کالا پس از امارات متحده عربی به ایران بوده است. از جمله کالاهای چینی که به ایران صادر شده می توان به سیر، رب گوجه فرنگی، شلوار راحتی، بند شلوار، میخ، پونز، دکمه، سنگ قبر، پرتقال، لوبیا، نخود فرنگی و فلفل اشاره کرد. ایسنا در این مورد نوشته است برخی از کالاهای وارداتی مانند لوازم تحریر و برنج در مقایسه با نمونه‌های داخلی کیفیت بسیار پایینی دارند. و سایت قانون آنلاین نیز نوشت بازارچه‌های سنتی صنایع دستی ایران پر شده است از اجناس بی‌کیفیت چینی. در این میان چین فقط در کار صادرات کالا به ایران فعال نیست و در بخش‌های دیگری از اقتصاد ایران از جمله در ساخت آزادراه تهران شمال مشارکت دارد. مشارکت چینی‌ها در این پروژه تنها منحصر به حضور کارشناسان آن کشور در ایران نیست. در این ارتباط بد نیست به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل سریع مشکلات حضور نیروی انسانی چینی در پروژه آزادراه تهران شمال اشاره کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی این موضوع را چند روز پیش در مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران و وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی چین اعلام کرد. بر اساس این گزارش، او در پاسخ به اشاره وزیر منابع انسانی چین به مشکل سرمایه‌گذاران آن کشور برای بکارگیری نیروی انسانی چینی در ایران گفت، غیر از یک مورد که مربوط به پروژه آزادراه تهران شمال بود، هیچ درخواست دیگری از سوی سرمایه‌گذاران چینی دریافت نشده است. اما برای همان یک مورد نیز دستور سریع رفع مشکلات حضور نیروی انسانی چینی در این پروژه صادر شده است. رضا قریشی، استاد دانشگاه در نیوجرسی آمریکا، در مورد اشتغال به کار نیروی کار چینی‌ها در ایران می‌گوید:
چینی ها جاهای دیگه هم که رفتن، پروژه هایی که داشتن، معمولا استدلالشون اینه که ما کارگر خودمونو میاریم برای اینکه با کارگر محلی مشکل زبان داریم، کارگر محلی مشکل کار کردن با دستگاه ها و شیوه کاری ما رو داره و در یه جاهایی دیگا مطرح کردن کارگر محلی دیسیپلین لازم رو نداره. ولی به نظر من دلیل اصلش اینه که خب میخوان که حتی اکثر بهره رو از پروژه ببرن، اشتغال زایی کنن برای خودشون.
آقای قریشی همچنین به استفاده چینی ها از موضوع انزوای ایران در جامعه بین المللی اشاره میکند.
با توجه به این تحریم ها و با توجه به اینکه ایران به شدت آیزوله است و چینی ها این رو میدونن و میدونن که دست بالا رو دارن، میتونن امتیاز بیشتری بگیرن.
در همین حال خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه بحران بیکاری بخش وسیعی از جمعیت جوان ایران را تهدید می‌کند، به نقل از علی قنبری کارشناس اقتصادی نوشت دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اشتغال کارگران چینی در ایران تصمیمی با ملاحظات سیاسی بوده است. از سوی نادر قاضی پور نماینده مجلس ورود کارگران ساده چینی برای انجام پروژه‌های داخلی را مصداق عملی غیرقانونی دانست که باید توسط نهادهای مسئول در این زمینه بررسی و پیگیری شود. علی مبارکی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم سوئیس با انتقاد از اقدام دولت جمهوری اسلامی ایران برای صدور مجوز ورود کارگران چینی به بازار کار ایران می‌افزاید
پشت این سیاست ها یه برنامه های دیگری وجود داره که اون منافع سرمایه داری که هم تو ایران هستن خیلی براشون ساده است این مسئله که هیچ اهمیتی نمیدن به مسئله بیکاری در ایران و اینکه چه اتفاقاتی بعد میفته، هم اون شرکت چینی که میدونه کارگرای چینی بردوار تو ایران میتونن براش کار بکنن بدون هیچ مسئولیتی، از طرفی کارگرای افغانی به صورت برده دارن تو ایران کار میکنن با کمترین حقوق و با کمترین امکانات و همیشه نوک تیز پیکان حملات ندانم کاری و سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی در رابطه با مسئله کار و اشتغال متوجه این انسان‌های شریفه. در کشوری که چند میلیون بیکار، یعنی فاجعه آمیز این مسئله بیکاری در ایران، دولت جمهوری اسلامی به جایی که سر سامانی بده میاد دست به اقدامات غیر واقعا قابل باوری مثل این مسئله میزنه.
در این میان یادآوری یک نکته نیست در همین مورد ضروری به نظر میرسد و اون اینکه مقام‌های دولتی از جمله محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در ماه‌های اخیر گفته بودند که بخشی از فرصت‌های شغلی توسط اتباع افغان اشغال شده، اما اکنون دولت محمود احمدی نژاد دستور حل مشکل ورود کارگران چینی به داخل ایران را صادر کرده است. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس:
دولت جمهوری اسلامی شمار زیادی از کارگران افغانی رو که سالهای سال در ایران حضور داشتند و فرزندانشون در این کشور بزرگ شدند اخراج میکنه تا به قول مسئولان وزارت کار جا برای کارگران ایرانی باز بشه. با توجه به همه این مشکلات سوال این است که چرا برای ورود کارگران ساده چینی به ایران مجوز صادر شده؟
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
هومن از صدور مجوز ورود کارگران چینی به بازار کار ایران به عنوان فاجعه ملی یاد کرده است. مهناز هم پرسیده است آیا ایران دچار کمبود نیروی کار شده است که اقدام به واردات کارگر از چین می کنند؟ پیش از آن که به پایان برنامه کارنامه برسیم، ماده دیگری از قانون کار را برای شما بازگو می کنم. ماده 77 قانون کار میگوید در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی نوع کار برای کارگر زن باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما باید تا پایان دوره بارداری این کارگر بدون کسر حق السعی کار مناسبتر و سبکتری به او ارجاع نماید. شما می توانید نظرات و پیام های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.